گرچه از دست غمت حال پریشان دارم، گرچه از دست غمت حال پریشان دارم، نکنم ترک غم عشق تو تا جان دارم، سرچه با
کن دلم، حل کن مشکلم، حل کن مشکلم.
شب بخیر. در بخش دیگر با جناب احمد خالصی قرار شد که در باره عشق صحبت کنیم. آقای خالصی، با تعریف عشق که هرچند تعریف ناپذیره، ولی سعدی جایی میگه عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است، و این فکر میکنم میتونه یه سرآغازی باشه بر این تعریف شما.
این اشاره جناب سعدی که فرمودید به همون شاید دوگانه معروف برگرده، عشق مجازی، عشق صورتی، عشقی که در بند صور هست و همسو یا همسان با نفس انسانی، نفس اماره تلقی میشه، با شهوت تلقی میشه و مطرود این یک طیفی، حالا لحاظ بفرمایید که حالا بعضی هم دفاع کردن، شعرهای معروفی هست، مثلا وحدالدین کرمانی میگه عالم همه صور است و ما صورتیم، برای عشق صورتی مجازه، بعد عشقی که وابسته به صورت هست اینجا صورتی و رنگ نه، و انکار هم شده که نه، این زین قده های صور کم باش، مست به این صور، به این صورت ها توجه نباید کرد. اون یه چیز شکل تلطیف شدهش، البته این صورت هاست، شکل حالا بیان تندش همونی که شما در بیت جناب سعدی گفتید که نفس پرستی هم تلقی شده. حالا اینکه خود عشق چیست، شاید ما یک برداشتی داریم که وقتی میگیم که رابطه عاشقانه، حالا چه بین انسان ها، چه بین حق و خلق و کلن مفهوم عشق، این دیگه گفتن که تعریف ناپذیره و اصلا ما نمیتونیم یه تعریفی، دیگه گفتن مثل بسیار از مفاهیم انسانی دیگر هست که تعریف ناپذیره، ظاهرا ما از خیلی از این مفاهیم و مصادیق تعریف ارسطویی نمیتونیم بدیم، اما یه نگاه افراطی تری و جذاب تری وجود داره که نه، معتقده که تعریف ناپذیری عشق از بداهت معنای عشقه. پس چه باشد عشق، دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم، کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر بر او بستی، بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. این که خود عشق از فرط ظهور، از فرط بدیهی تلقی شدن، به این دلیل تعریف ناپذیره. بعضی دیگه گفتن نه، نه تنها تعریف ناپذیره، اصلا بیان ناپذیره. یعنی یکی توقع درخواست ما میتونه این باشه، یک شکلش که تعریف ارسطویی، یکی این گونه تجربه عاشقانه رو منتقل کنیم که گفتن چنین نیست، یعنی روی کردی که ما امکان انتقال تجربه غنایی رو به شکل کامل داشته باشیم وجود نداره. حالا چرا وجود نداره؟ باز دیگه گفتن این به یک مفهوم پیچیده به نام عالم خیال برمیگرده. ابن عربی که خب متفکر بسیار ارزشمندی است، تاثیرگذار بوده توی تاریخ ادبیات فارسی هم، میگه که عاشق در یک تجربه عاشقانه خیال معشوق رو اون رابطه رو باش برقرار میکنه و یاد یار هست که خوشتر، مطلوبتر تلقی میشه، نه خود یار. حالا این یاد یار یا خیال معشوق چیست، اون بحث مصطفی و مستقلیست، خیلی با واژه خیال که امروز به کار میبریم همسو نیست، یعنی خیال رو در یک عالم وجودی دیگر اینا مطرح میکنن. مغز عشق عاشقان یادی بود، عطار میگه عطار در مصیبت نامه. حالا با این شکل که یک عالم خیالی وجود داره و ما خیال معشوق هست میپرستیم یا ستایش میکنیم یا تلاش میکنیم که در اون ذوب بشیم، مستحیل بشیم، این همینجا بگم به یک جمله خیلی قاطع که این نفی واقعیت عشق نیست، استعلای عشق هست، این خیالین بودن عشق. و معمولا هم اینگونه است که جلوتر میرن و میگن این عشق دیگه میرسه به مرحله، یا به تعبیری مدارجی پیدا میکنن برای عشق، که میگن مدارج و مراحل مختلفی داره عشق، که یه جا هست که شما در مرحله نخست باید خواست معشوق رو بر مراد خودت، مطلوب خودت ترجیح بدی، هرچه که معشوق خواست. یه جا هست که حتی از این چیزی که خودت میخوای دور بشی و لذت ببری از خلاف مطلوب خودت، به دلیل اینکه یار پسندیده است. یه درجه بالاتر اینه که اصلا کاری نباید داشته باشی که خواست خودت چیه، اینکه حالا اولا که از خواست خود دور بشی یا اینکه از خواست خود دور شدی لذت ببری، یه درجه بالاتر مثلا مرحله سوم بگیم از بین رفتن خواست خودت، استغراق در معشوق، اصلا تو وجود و اراده و خواهشی نباید داشته باشی. ببینید سه مرحله شد: یکی خواست خود رو ندیده بگیر، دو اگر خواستت اجابت نشد توسط یار لذت ببر، یعنی از رنج و مهنت احتمالی یا حتمی لذت ببر، سه اینکه اصلا خواست خودت رو فراموش کن و هیچ اراده و خواست و خواهش و تمنایی نباید داشته باشیم. این نوع نگاه میرسه به مفهوم متعالی و نابی از عشق در متون کلاسیک ما، که انگار عشقیست بدون تعین. من چون در انتهای برنامه هست باز میگردم به اون صحبتی که در اول کردم، درخواست کردم که از دوگانه عشق مجازی و عرفانی فراتر بریم. چرا؟ چون به این در نهایت برگردونم سرحلقه به اول، که انگار ما به یه عشقی بدون تعین میرسیم با این حد ما از انهدام خواسته ها. عشقی که اصلا متعلقی نداره که مجازی تلقی بید، یا خود نکرده ادب شرعی را باید یاد کرد، بدون متعلق باشه، بدون معشوق باشه، یعنی عاشق عشق. که این تعبیری که صراحتاً به کار رفته که ما عاشق عشقیم. خود عشق مطلوبه که حالا در شکل ظاهریش گفتن اتحاد عقل و عاقل و معقول داریم، اتحاد عاشق و معشوق داریم، و عشق که نهایت میشه عشق نابه، حالا نه انتزاعی ولی عشقی که هیچ تعینی نداره و عشق مطلق و ساری و جاری است.
یه بیتی سعدی داره فکر میکنم تکمیل میکنه این صحبت شما رو، در اون غزلی که با این مطلع شروع میشه: چشم رضا و مرحمت بر همه باز میکنی، میگه ای که نیازموده ای صورت حال بیدلان، عشق حقیقت است اگر حمل مجاز میکنی.
دست اگر حمل مجاز میکنی. بله این خیلی بحث عجیبی. حالا منم پس نمیدونم یه بیتی آدم اومد که در عدم همز عشق شوری هست، گل گریبان دریده می آید، که صاحب تبریزی است. ببینید این که حالا بیتی که از سعدی خوندید، من چند بار گفتم که عشق مجازی بوده در ادبیات ما، بوده عشق زمینی، عشق تاریخی، دعوت عارفان و شاعران عهد کلاسیک ما به عشق عرفانی و گذر از عشق مجازی یا عشقی که در بند صورت هاست و زمینیست به عشق عرفانی بوده. در این نوع عشق بدون تعین، در این بیتی که شما خوندید، در این که در عدم هم ز عشق شوری هست، در عدم هم مرکب عشق ما بوده، و این تعبیرات بسیار مثل غزلیات عطار رو لحاظ بکنه، ای روی در کشیده به تماشا آمده. اصلا ببینید همه اینها، اینا که لحاظ بکنید، انگار برای مخاطب امروز، این میگم این مخاطب امروز، انسانی که در قرن 21402 داره زندگی میکنه، وقتی میخواد یک تجربه عاشقانه رو توصیف بکنه، انگار میتونه از این مواد و مسائل ادبیات کلاسیک برای یک برداشت نوینی از عشق استفاده بکنه. که میگم عشق بدون تعین یا عاشق عشق بودن، اینا تعابیری است که در متون کهن به کار رفته، اما کاملا میتونه منطبق بر خواست‌ها، آرزوها و تجربیات انسان روزمره باشه. من و شما انسانی که درگیر رفتارهای متفاوتی هستیم. من یک کتاب کوتاه خیلی کوتاه معرفی کنم، عشق صوفیانه، آقای جلال ستاریه. تو از این خیلی متن انتخاب کرده بودم در مورد زن و مرد در عشق. در این کتاب بحث خوبی مطرح شده: دیالکتیک عشق، خالقیت زن، فرشته زن ایرانی، به نوعی عشق شناسی متون ادبی و عرفانی تلقی میشه. من این جمله که گفتم که انسان امروز 402، یکی از مباحث اینه که این عشقهای تاریخی در روزگار ما چگونه میتونن تجلی پیدا کنن. در این کتاب پاسخ هست، یا پاسخهایی که از متون کهن نقل شده در کتاب عشق صوفیانه و ستاری، که چطور میتونن اینا منطبق باشن و یک تجربه خلاق و بدی رو برای انسان معاصر به وجود بیارن بر اساس همین مفاهیم یا انتقادها و ایرادهایی که به ادبیات کلاسیک ما بیان شده.
من میخوام دو تا کتاب صوتی هم معرفی بکنم که دوست عزیزمون آقای محسن حکیمانی سالها پیش زحمت کشید و اینها رو صوتی کرد. یکی سوانح العشاق بود اگر اشتباه نکنم، بله که خوند، و دیگری هم رسالت العشق غزالی، که هر دو رو خوند، که موجود هست در مجموعه ایران صدا و دوستان میتونن رجوع بکنن. حیف هم میاد که برنامه امشب رو بدون حافظ تمام بکنیم و این دیوان رو میخواستم بدم آقای خالصی باز کنم، اما خب الان یه ذره فاصله هم زیاده، یه دو سه متری فاصله داریم، این رو هم باز کنیم ببینیم امشب حافظ برامون چه داره که بخوانیم از حضرت حافظ که گفت: شاهدان نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. شیوه حور و پری گرچه لطیف است، ولی خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد. چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب، که به امید تو خوش آب روانی دارد. در ره عشق نشد کسب یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد. مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای، هر بهاری که به دنبال خزانی دارد. و در پایان هم که مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش، کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد. تا برنامه دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
مبادم که بیاد تو بنشینم، مرا روزی مبادم که بیاد تو بنشینم.
شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035.
امام حسین علیه السلام خورشید و خوشا به حال کسانی که زیر نور خورشید قرار بگیرن، چرا که میتونن روش کنن. سلام میکنم به همه شنونده های عزیز. سارا اکبری هستم، راوی اربعین حسینی در کربلای معلا و لابلای تمام جمعیتی که این روزها به کربلا اومدن با پای پیاده. بچه های کم سن و سال رو میتونیم ببینیم، جوون ها و نوجوون هایی رو میتونیم ببینیم که از آسایش خودشون، از آرامششون و خونه های خنک خودشون دل کندن، پا در جاده گذاشتن به عشق آقا امام حسین. کنار دو تا از جوان های عزیز هستن، کوله های بزرگ پشتشونه و داشتن در گرمای این روزهای کربلا قدم می زدن که انشاءالله برسن به حرم امام حسین علیه السلام. آقا سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، شما خوب هستید؟
مرسی آنو، سلام باشید.
نسبتتون رو میتونم بدونم؟
ما پسر خاله هستیم با هم دیگه.
واه واه، دو تا دوست، دو تا فامیل که با هم انتخاب کردیم بیان زیارت آقا امام حسین علیه السلام. زنده باشی. چند سالتونه؟
من 21.
بسیار عالی. و شما؟
16 سالتونه.
سفر کربلا رو تا حالا تجربه کرده بودین؟
بله، به لطف امام حسین زیاد اومدیم.
خدا رو شکر. چرا دوست دارین در این سفر شرکت کنین؟
عشق به ابا عبدالله و به خانواده‌شون هستش دیگه، ما رو میکشونه سمت خودش.
این عشق و ارادت به امام حسین علیه السلام و اهل بیت با زندگی ما جوان‌ها چیکار میتونه بکنه؟
خیلی میتونه کمکمون کنه تو کسب و کارمون، تو زندگیامون، تو آیندهمون. انشالله که همینجوری بمونه برامون.
انشالله. با گرمای این روزای کربلا چیکار میکنید؟
خیلی سخته، ولی دیگه به عشق امام حسین میشه تحملش کرد به سختی.
چیزی جز عشق نمیتونه این راه، این مسیر رو به نظر من هموار کنه، درسته؟
آره، اصلا نمیشه تحمل کرد.
اهل کجا هستی؟
ما مشهد مقدس.
به به، بسیار عالی. آقا از مشهد راه افتادین، چند نفر بهتون التماس دعا گفتن؟
طبیعتا وقتی میخوای بیای کربلا خیلی ها التماس دعا بهتون میان. ما کل فامیلمون امسال خیلی دوست داشتن بیان، ولی خب متاسفانه قسمت نشد خیلی هاشون تشریف بیارن. مثل همین دیگه التماس دعا گفتن و ما نواب و زیارش میشدیم شرط لیاقت.
اینجایی که شما هستین تا حرم امام حسین علیه السلام، تا حرم حضرت ابوالفضل، هلوهوش یه 10 دقیقه راه داریم. برسین حرم به آقا چی میگیم؟
ممنونتم آقا که قبول کردی، امضا کردی این اربعینم بیایم حرمتون رو ببینیم. قسمت شد یاد روی هم شرکت کردیم.
خدا رو شد. برسین حرم به آقا چی میگیم؟
حاجت زیاده و حرفایی هم که خیلی ها بهمون گفتن هست، ولی طبیعتا اول فرج امام زمان رو میخوان. به واسطه همین فرج انشالله گره باز میشه، مشکلات ما هم حل میشه
انشالله. الله هم عجل ولی یکن فرج. ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
تنتون ساله.
مرسی.
زنده باشی. التماس دعای ویژه برای تک تک کسانی که صدای شما رو از طریق امواج دارم میشنوم و نشد که مثل شما زائر کربلا باشن.
انشالله انشالله بتونن اینا مثل ما همچین تجربه رو داشته باشن.
انشالله. ممنونم از شما. افتخار میکنیم به شما جوان های
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. گفتم الست و ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
حق و ناس در یک تقسیم دو نوعه. نوع اول انجام دادن کاری که باعث آسیب و صدمه به دیگران میشه. نوع دوم انجام ندادن کاری که نتیجه اون آسیب و ناراحتی دیگرانه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از موارد مهم حق الناس حقوق مالی و حق مالکیته که در قرآن کریم آیه 29 سوره نساء پروردگار عزیز می‌فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ای کسانی که ایمان آوردید به صورت غلط و نادرست از اموال یکدیگر استفاده نکنید و صاحب و مالک آن اموال نشید. ما حق نداریم به هر شکل و صورتی صاحب دارایی بشیم و برای اون که خودمون منفعت بیشتری ببریم به دیگران آسیب مالی بزنیم. یکی از اون موارد حق و ناز که مربوط به حقوق مالی میشه کم فروشیه که در قرآن کریم پروردگار وعده عذاب الهی به اون داده. در سوره متففین آیه اول میفرماید ویل للمتففین، در ادامه الا یظن اولئک انهم مبعوثون. وای بر متففین، آیا اینها ایمان به روز قیامت ندارند؟ در سوره اعراف پروردگار می‌فرماید که پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم کاستی و نقصان روا ندارید. مثلا شما میرید 2 کیلو میوه بخری ولی فروشنده آگاهانه یا از روی بیتفاوتی 3-4 کیلو برای شما میکشه و در اکثر اوقات مردم در عمل انجام شده قرار میگیرن، تو رو در وایسی میمونن و میخرن در حالی که قلبن اصلا رضایت به این خرید ندارن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هیچ گروه و مردمی کم فروشی نکردند مگر اینکه زراعت آنها از بین رفت. اینم از پیامدها و عواقب دنیوی و اجتماعی کم فروشیه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی